بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 12:30. سلام بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من علی سجادی با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را جلب می‌کنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدیه جاوید.
با سلام، احمد باطبی یک شنبه شب در پی بروز تشنج عصبی برای مداوا به بیمارستانی در خارج از زندان اوین منتقل شد. احمد باطبی دانشجوی زندانی جمعه شب نیز در پی اقدام ماموران زندان به جمع‌آوری وسایل شخصیش دچار حمله عصبی شد و به مدت 3 ساعت به بیهوشی فرو رفت. به گفته مقام‌های تایلند، انفجار یک رشته بمب در جنوب این کشور منجر به مرگ دستکم 3 نفر و زخمی شدن 40 تن شده است. پلیس تایلند اعلام کرد مظنونان که مسلمانان جدایی طلب هستند دستکم 24 بمب را در 3 استان جنوبی این کشور در مرز مالزی جاسازی و منفجر کردند. انفجار 3 بمب در مناطق اکثرا شیعه نشین بغداد حدود 60 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌ها اکثر تلفات ناشی از 2 بمبی هستند که در بازاری در منطقه نوساز بغداد منفجر شدند. هر 2 بمب در خودرو جاسازی شده بودند. انفجار 3 بمب نیز در یک ایستگاه بازرسی در صدر شهر روی داد. این انفجارها آرامش نسبی را که از زمان عملیات امنیتی جدید نیروهای آمریکایی و عراقی در بغداد برقرار شده بود برهم زد. مقام‌های پاکستان دفتر 2 مؤسسه خیریه در این کشور را تعطیل کردند. نام این 2 مؤسسه الرشید و الاختر در فهرست گروه‌هایی است که سازمان ملل متحد از مؤسسات وابسته به تروریسم تهیه کرده است. و در پایان اینکه مانی، گوینده توانا و پرسابقه رادیوی ایران که از زیرباز و پس از کنارگیری از تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینما بیشتر وقت خود را به دوبلاژ و مدیریت دوبله فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی می‌گذراند، در تهران درگذشت. مراسم خاکسپاری محمد خواجوی‌ها معروف به مانی صبح روز سه‌شنبه از مسجد بلال آغاز و به قطعه هنرمندان در بهشت زهرا ختم می‌شود.
با تشکر از مهدیه جاوید که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را تا این ساعت به آگاهی شما رساند. اما چه داریم در این مجله خبری نیمه شب؟ موضوع ایران در برنامه‌های خبری تلویزیونی روز یکشنبه آمریکا. کشتی صلح سبز در خلیج فارس. در گذشته مانی، گوینده توانای رادیو ایران. و گزارش های دیگر. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بر پیشبرد برنامه بحث‌انگیز غنی‌سازی اورانیوم تأکید می‌کنند، محمد البرادعی رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خود برای ارائه به هیئت مدیران سازمان را آماده می‌کند. در گزارش آقای البرادعی به سرپیچی ایران از اجرای قطعنامه شماره 1737 شورا در پایان مهلت 60 روزه اشاره خواهد شد و این امر راه را برای تحریم‌های بیشتر بین‌المللی علیه ایران هموار خواهد کرد، مگر اینکه تهران در آخرین لحظه با پی بردن به وخامت اوضاع و جدی بودن جامعه بین‌المللی در منزوی کردن ایران به نحوی به خواست جامعه جهانی تن در بدهد. در امارات متحده عربی یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت واشنگتن هنوز دیپلماسی را بهترین گزینه برای حل بحران هسته‌ای ایران می‌داند. مارک کمیت تاکید کرد آمریکا قصد تغییر رژیم ایران و یا حمله نظامی به آن کشور را ندارد. جزئیات بیشتر را از امیر آرمین می‌شنویم.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید تعلیق غنی‌سازی اورانیوم غیر قابل قبول است. ایران از مرحله تعلیق مدت‌ها گذشته و چنان امری توجیه قانونی و منطقی ندارد. سایر مقام‌های حکومت اسلامی از جمله آیت الله خامنه‌ای نیز با تأکید بر اینکه نفت و گاز روزی تمام می‌شود، تأمین انرژی آینده برای ایران را در گرو پیشبرد برنامه هسته‌ای دانسته و گفته است کسانی که می‌گویند ایران با داشتن منابع غنی نفت و گاز به انرژی هسته‌ای نیازی ندارد، کوته‌بینند. در بیانیه پایانی دیدار بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه از تهران نیز بر حق مشروع ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تأکید شده است. اسوسییتد پرس در گزارشی از قول مقام‌های بلندپایه حکومت اسلامی می‌نویسد تهران آماده است در جریان گفتگو با غرب آمریکا غنی‌سازی خشک یعنی بدون تزریق گاز هگزافلوراید را بپذیرد، اما غربی‌ها می‌گویند این امر نیز مانع دستیابی ایران به فناوری تولید بمب نخواهد شد. در وین مقر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی گریگوری شولتی سفیر آمریکا در آژانس روز یکشنبه تأکید کرد حکومت ایران فناوری هسته‌ای را از شبکه عبدالقادر خان در پاکستان می‌گیرد و تأسیسات هسته‌ای نطنز با کمک این شبکه راه اندازی شده و به فعالیتش ادامه می‌دهد. تهران مدعی است که برنامه هسته‌ایش یک برنامه 100% ملی است و به دست دانشمندان هسته‌ای این کشور ساخته و اداره می‌شود. گریگوری شولتی گفته است شیوه تبدیل اورانیوم به نیم کره را ایران از شبکه عبدالقادر خان گرفته است. محمد البرادعی در دو سه روز آینده گزارشی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران به هیئت مدیران سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ارائه خواهد کرد. در گزارش البرادعی خواهد آمد که ایران قطعنامه الزامی شماره 1737 شورای امنیت را در مهلت 60 روز اجرا نکرده و بنابراین اگر در آخرین لحظه‌ها تهران کوتاه نیاید تحریم‌های گسترده‌تری علیه ایران اعمال خواهد شد. تا کنون 4 پیشنهاد برای حل بحران هسته‌ای ایران ارائه شده تا مگر جلو اعمال تحریم‌های بیشتر از جانب شورای امنیت گرفته شود. طرح غنی‌سازی اورانیوم به شیوه خشک در دیدار علی لاریجانی از مونیخ ارائه شده و به طرح سوئیس موسوم است. پیشتر ولادیمیر پوتین طرحی به علی اکبر ولایتی ارائه کرد که ظاهراً بیش از همه مورد قبول تهران واقع شده، چون آقای ولایتی نماینده ویژه آقای خامنه‌ای که به مسکو رفته بود گفته است غنی‌سازی اورانیوم تابو نیست. پیشنهادهای دیگر را یکی محمد البرادعی داد دایر بر همزمانی تعلیق غنی‌سازی و گفتگوی ایران و آمریکا و دیگری را علی لاریجانی سرپرست هیئت گفتگو کننده ایرانی در برنامه اتمی ارائه کرد که گفت غنی‌سازی اورانیوم در ایران تا حد 4% باشد و نه بیشتر. در همین حال مارک کیمیت قائم مقام وزارت دفاع آمریکا در دبی گفت واشنگتن در صدد رویاروی نظامی با ایران و یا تغییر رژیم اسلامی نیست. مارک کیمیت تأکید کرد ایران که روز به روز موضع خصمانه تری در پیش میگیرد فکر میکند میتواند دیگران را بترساند و تهدید کند. ژنرال پیشین ارتش آمریکا گفت هنوز هم بر این باور است که دیپلماسی بهترین راه حل مسائل آمریکا با جمهوری اسلامی است. مارک کیمیت گفت ما دنبال رویاروی نظامی نیستیم، دنبال تغییر رژیم هم نیستیم.
گزارش امیر آرمین بود. روز یکشنبه برنامه‌های خبری تلویزیونی آمریکا هم به مسائل مربوط به ایران پرداختند. مهتاب فرید نگاهی دارد به این برنامه‌ها.
هفته گذشته یک مقام نظامی آمریکایی که از اون نام برده نشده اعلام کرد اسلحه‌های EFB یا تله‌های مرگبار انفجاری در عراق توسط ایرانیان به عراق فرستاده می‌شود و این اسلحه‌ها باعث مرگ سربازان آمریکایی می‌شود. بعضی از سیاستمداران آمریکایی میگویند چند سال است که ایالات متحده از این مسئله مطلع است. چرا حالا این خبر آشکار می شود؟ روز یکشنبه در برنامه تلویزیونی MBC Meet the Press، سناتور جک رید دموکرات از ایالت رود آیلند در کمیته خدمات نظامی گفت رئیس جمهوری می خواهد توجه را از عراق منعطف کند. سناتور چاک هیگل جمهوری خواه از ایالت نبراسکا گفت
Iran is complicated. The fact is Iran is probably the most powerful nation in the Middle East, probably has the most influence.
ایران کشور پیچیده است. واقعیت این است که ایران قدرتمندترین کشور در خاورمیانه است و بیشترین نفوذ را در عراق دارد. باید آنها را درگیر کنیم. همانطوری که در گزارش فراحزبی بیکر همیلتون هم پیشنهاد شده بود. در برنامه تلویزیونی Face the Nation CBS، سناتور ریچارد لوگر، سناتور ارشد جمهوری خواه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت ترس و بحث اینجاست که جنگ آمریکا و عراق به ایران کشیده شود. سناتور لوگر گفت من امیدوارم دیپلماسی کارساز باشد و اروپایی ها بیشتر کمک کنند، اما ما باید از طریق دیپلماسی عمل کنیم. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید در برنامه تلویزیونی لیت ادیشن CNN گفت آمریکا آشکارا اعلام کرده است
we're not planning a full-scale invasion into Iran.
ما هیچ برنامه‌ای برای تجاوز تمام عیار به ایران نداریم. آقای اسنو گفت ما مردم ایران را کاملا درک میکنیم.
We understand that the Iranian people, they want freedom, they love the United States, and frankly, we want to do what we can to help Iran succeed.
آنها خواستار آزادی هستند و عاشق آمریکا و ما سعی خود را خواهیم کرد تا مردم ایران موفق شوند. سخنگوی کاخ سفید گفت سیاست آمریکا در قبال ایران از طریق دیپلماسی خواهد بود. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
مشاور وزیر رفاه در امور تامین اجتماعی اخیراً اعلام کرده خط فقر در ایران درآمد 400 هزار تومانی در ماه است. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، با توجه به این خبر دیگر اخبار کارگری و اقتصادی را که این روزها از سوی خبرگزاری‌های داخلی مخابره شده بررسی کرده است.
بنابر خبرهای منتشره از سوی خبرگزاری‌های ایران، کارگران تراکتورسازی تبریز 50% حقوق دیماه را دریافت نکردند. ضریب اشتغال تخت بیمارستان در استان مرکزی 90% است. رئیس مرکز پژوهش‌های حقوقی خانه کارگر گفته است بخشی از بدنه وزارت کار به یک جانب گرایی تمایل دارد. کارگران نساجی درخشان یزد 8 ماه حقوق معوقه دارند. دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان گفته است کارگران مخمل و ابریشم با تأخیر حقوق می گیرند. مدیر کل تأمین اجتماعی یکی از استانها گفته است فقط نیمی از کارگاه های استان لرستان حق بیمه پرداخت می کنند. کارگران پارسیلون در اعتصاب قضا به خاطر عدم دریافت دستمزد به سر میبرند. دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان گفته است دستمزد کمتر از 300 هزار تومان جوابگوی کارگران نیست. حالان که بر حسب اعلام رسمی مشاور تأمین اجتماعی وزیر رفاه خط فقر در ایران درآمد 400 هزار تومانی است. دبیر اجرایی خانه کارگر خرمدره گفته است دستمزد کارگران کمتر از 220 هزار تومان نباید تعیین بشود. دبیر اجرایی خانه کارگر تهران گفته است میزان بیکاری استان تهران 25% است. دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان گفته است 15 کارگر شرکت توسعه دانه‌های روغنی ایران اخراج شدند. دبیر اجرایی خانه کارگر درود گفته است قراردادهای موقت کارگران مانند آن است که آنها را به استثمار بکشند. نایب رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی گفته است در نگاه دولت و ملت بازنشستگان کوچک به نظر می رسند. رئیس خانه صنعت و معدن جوانان گفته است کنترل تورم مؤثرتر از افزایش دستمزد هاست. ده ها خبر از این نوع در خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی که مورد وثوق نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشورند همه روزه انتشار می‌یابد. خبرها بیش از آن نگران کننده است که بتوان به سیاستمداران امروز ایران حق داد تا با پافشاری برای نفی شرط تعلیق روزگار مردم را از آنچه هست سیاه‌تر کنند و به سیاست خارجی همچون مقوله‌ای انتزاعی بپردازند که ربطی به دیگر مقوله‌های اجتماعی و اقتصادی کشور ندارد و مردم محکوم هستند با شکم گرسنه یا با احساس ناامنی این سیاست خارجی نامتوازن با شرایط جهان امروزی را تحسین کنند. در میان بحران‌های همه جانبه اجتماعی اقتصادی که ایران را در خود گرفته، جوانان را به ورطه اعتیاد کشانده، زنان را بر لبه پرتگاه آسیب پذیری نشانده، مدیران کشور به عهده خود نمی دانند تا پاسخگوی مردمی بشوند که حق دارند از آنها بپرسند آن همه پول حاصل از افزایش قیمت نفت را چه کردند.
مهرانگیز کار و تلاش کارگران در احیای حقوقشان. از جمله این تلاش‌ها میتوان به ده‌ها کارگر عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اشاره کرد که تلاش‌های مستمر و مسالمت‌جویانه آنها برای بازگشت به کار و دریافت حقوق معوقه‌شان در بیش از یک سال گذشته تا به امروز بی نتیجه مانده. در گفتگوی با مسعود ملک به مناسبت سالگرد روز جهانی حمایت از کارگران ایران در 15 فوریه، منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن شرح جزئیاتی درباره تلاش‌های یک سال گذشته به منظور احیای حقوق ده‌ها کارگر بلا تکلیف، مهمترین خواسته‌های کارگران ایران را توصیف می‌کند. منصور اوسانلو:
من موضوعات مهم دیگه که در این یک سال بر ما گذشته است و باز اگه دستبندی بکنم، مسئله است که جدیداً مدیرعامل شرکت واحد طبق اطلاعاتی که رانندگان، کنترلرها و کارگران و همکاران ما به ما دادن، حضور آقای بافنده در مناطق شرکت واحد بوده است و گفتگو با مسئولین و کارگران و کنترلرها و تهدید کارگران و رانندگانی که به کارگران و همکاران اخراجی سندیکای خودشون مثلا کمک مالی کنن در حد این که به حساب سندیکا یک پولی رو بخوان بریزن و اونها رو گفته که به ما معرفی بکنید، ما اونها رو اخراج میکنیم و در ادارات حراست هم با تمام کارگرانی که با همکاران سندیکای خودشون ارتباط برقرار میکنن برخورد شدید میشه، اونها رو به حراست ها میبرن و در حراست ها مورد مؤاخذه قرار میدن و اونها رو از اخراج میترسونن، تهدیدشون میکنن و همه این رفتارهای غیرقانونی و خلاف مقررات و خلاف انسانیت من نمیدونم به نام حفظ نظام داره انجام میشه که به نظر میرسه این روشهای خلاف قانون و محدود کننده بجز این که ناراضی تراشی بیشتری در بین مردم، کارگران، خانوادهاشون به وجود بیاره دستاورد دیگه نداره و نه تنها به حفظ نظام کمک نمی کنه بلکه به ارکان نظام هم صدمه میزنه و روش غلطیه که تجربه شده و امیدواریم که کسانی که دروغ به نظر من برای حفظ نظام حقوق مردم رو زیر پا میگذارند و برخلاف اصل 9 قانون اساسی که آزادی رو از ارکان وجودی اجتماع ما و حق همه مردم ایران دانسته به بهانه حفظ امنیت زیر پا میگذارند، ما اصلی تای مسئلمون این هستش که خواهان اجرای قانون هستیم و اگر اجرای قانون شده بود در کشور ما و کسان بودن که روی اجرای قانون پافشاری می کردند، امروز وضعیت جامعه ما به این مشکلات عدیده‌ای که پیش آمده به نظر من نمی کشید و با وجود سندیکا و دیگر نهادهای مدنی که می تونستن پل ارتباطی بین مردم و سیستم دولتی و حکومتی باشن، جلوی بسیاری از انحراف ها و مشکلات اجتماعی رو گرفت. هنوز هم به نظر من دیر نشده. اگر صدای ما رو مسئولین عزیز بشنون، کسانی که واقعا دلسوز کشور و انقلاب هستن، میتونن الان هم با باز کردن فضای داخلی کشور یک فضای وحدت ملی و دوستی و همیاری ایجاد بکنن و اجازه بدن که با آزادی روزنامه ها، آزادی روزنامه نگار ها، آزادی زندانیانی که بیگناه به صرف اندیشه یا فکر به زندان رفتن، همینچنین آزادی مطبوعات، آزادی نهادهای مدنی، آزادی فعالیت های سندیکایی و حقوقی که در فصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی به نام حقوق ملت رعایتش برای تمام دولت هایی که در ایران تشکیل میشه تحت عنوان جمهوری اسلامی موظف به رعایت اون هستند، اگر رعایت بکنند فکر میکنند که همین الان هم دیر نیست و میتواند جلوی بسیاری از مشکلات اجتماعی ما رو بگیره.
صدای منصور اوسانلو بود، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، درباره حقوق کارگران بلا تکلیف عضو این سندیکا. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. ایران به یکی از کشتی‌های سازمان غیر انتفاعی بین‌المللی صلح سبز اجازه ورود به بوشهر را نداد. نیکولا ویلز، فعال زیست محیطی، از روی عرصه کشتی سلحشور رنگین کمان در گفتگو با تارا عاطفی از رادیو فردا در این باره میگوید در آخرین دقایق با آنها اجازه ورود به بندر داده نشد.
ایران به کشتی گروه بین‌المللی زیست محیطی موسوم به صلح سبز یا گرین پیس اجازه ورود به بندر بوشهر را نداد. قرار بود بر روی کشتی رینبو وریر یا سلحشور رنگین کمان در بوشهر کنفرانسی مطبوعاتی برگزار شود و در این کنفرانس نتایج تحقیقات صلح سبز در مورد راه‌های جایگزین تأمین انرژی برای ایران به جای انرژی هسته‌ای ارائه شود. اما در آخرین دقایق کشتی سلحشور رنگین کمان اجازه نیافت به بندر بوشهر وارد شود. نیکولا دیویس از فعالان گروه صلح سبز از روی عرشه این کشتی در گفتگو با رادیو فردا در این رابطه میگوید:
به نظر می رسید که ما تمام اجازه های لازم را داریم و همه چیز مرتب و سازماندهی شده، اما در دقایق آخر ما نتوانستیم اجازه نهایی را بگیریم و اجازه ورود به ما داده نشد.
پیشتر سازمان غیر انتفاعی صلح سبز خواهان راه افتادن یک بحث عمومی در سراسر خاورمیانه در مورد اثرات زیست محیطی هر گونه تکنولوژی هسته‌ای شده بود. این در حالی است که تقریبا اغلب کشورهای منطقه اعلام کردند که قصد دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای را دارند. صلح سبز میگوید که کشورها باید به خطر سوانح و اتفاقاتی که ممکن است منجر به انتشار مواد مرگبار رادیواکتیو شود و نیز مسئله دفن زباله‌های اتمی حاصل از کار نیروگاه‌ها توجه داشته باشند. کشتی سلحشور رنگین کمان یکی از چند کشتی این سازمان است که با هدف پاکسازی خاورمیانه از مواد و برنامه‌های هسته‌ای به منطقه سفر کرده و اکنون در آب‌های خلیج فارس به سر می‌برد. اکنون که کشتی اجازه ورود به بندر بوشهر را نیافته، خانم دیویس در مورد اقدام بعدی صلح سبز می‌گوید:
We will be continuing our tour of the Middle East.
ما به تور خاورمیانه خود ادامه خواهیم داد و ما پیام امید به خاورمیانه عاری از مواد هسته‌ای را با خود به همراه داریم و به دبی خواهیم رفت و سراسر منطقه و به گفتگو با مردم ایران درباره پیاممان از راه‌های دیگری نیز ادامه خواهیم داد.
سازمان گرین پیس یا صلح سبز اخیراً تحقیقی در مورد گزینه‌های جایگزین انرژی در مورد ایران انجام داده است. خانم دیویس میگوید که صلح سبز انرژی های تجدیدپذیر را اقتصادی تر می داند.
صلح سبز تحقیقاتی انجام داده که نشان می دهد در سراسر خاورمیانه به طور کلی مردم منطقه می توانند بدون استفاده از انرژی هسته‌ای نیازهای انرژی خود را برآورده سازند. گزینه‌های دیگر انرژی که امروز در دسترس است نشان می‌دهد که انرژی تجدیدپذیر و صلح‌آمیز نه تنها امنیت انرژی بیشتری را برای مردم منطقه تضمین می‌کند، بلکه ارزان‌تر است و در حقیقت توسعه اقتصادی را نیز شکوفا می‌سازد.
کشتی سلحشور رنگین کمان معروف‌ترین کشتی صلح سبز است. اولین کشتی سلحشور رنگین کمان در سال 1985 توسط ماموران دولت فرانسه غرق شد. ماموریت این کشتی خونسا کردن تلاش دولت فرانسه برای انجام آزمایش‌های اتمی در اقیانوس آرام بود. کشتی سلحشور رنگین کمان چندین دهه برای پایان دادن به آزمایش سلاح‌های اتمی در اقیانوس آرام تلاش کرد و به رغم فشارها و آزار و اذیت و بمب‌گذاری و انواع تهدیدها به فعالیت خود ادامه داده است.
گزارش و گفتگوی تارا عاطفی بود درباره کشتی سازمان غیر انتفاعی بین‌المللی صلح سبز که اجازه ورود به بوشهر نیافت. مانی هنرپیشه تئاتر و سینما و یکی از گویندگان پیشکسوت رادیو ایران که در دوران پیش از انقلاب یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های عصر رادیو را اجرا می‌کرد در ایران درگذشت. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
محمد خواجویان یکی از هنرپیشگان معروف تئاتر رشت که بعدها با نام مستعار مانی در رادیو ایران پیش از انقلاب مشغول به کار شد، در مدت کوتاهی به شهرت رسید و در کنار فروزنده اربابی گوینده معروف آن دوران به اجرای یکی از پرشنونده ترین و محبوب ترین برنامه های رادیویی به نام همه روز همین ساعت همین جا پرداخت. مانی بازی در تئاتر را با نمایشنامه جاه طلب و در سال 1328 آغاز کرد و پس از آن در چندین نمایش دیگر از جمله مادام کاملیا، مکافات و شب بحرانی شرکت کرد و از سال 1332 با فیلم گمگشته به بازیگری در سینما پرداخت و تا سال 1339 در فیلم‌های محبوب آن زمان از جمله عروس دجله و مادمازل خاله ایفای نقش کرد. محمد خواجویان در سال 1335 فعالیت‌های هنری خود را با نام مستعار مانی در رادیو ایران آغاز کرد. در کتاب خاطراتی از هنرمندان نوشته پرویز خطیبی درباره تحولات آن دوران رادیو ایران چنین نوشته شده است: همزمان با محبوبیت برنامه‌های شما و رادیو، برنامه دیگری به وجود آمد که نام آن همه روز همین ساعت همین جا بود. این برنامه را هوشنگ مصطفی می‌نوشت که سالها قبل در رادیو تهران قطعات ادبی خارجی را ترجمه و شخصاً اجرا می‌کرد. نحوه نگارش برنامه و لحن شیرین مصطفی که اواسط برنامه مطالب و نکات جالب اجتماعی را بیان می کرد باعث شد که پس از شما و رادیو برنامه همه روز همین ساعت همینجا در درجه دوم محبوبیت قرار بگیرد و خواستاران و مشتاقان بیشماری داشته باشد. روزهای اول مجریان برنامه کوکب پرنیان و ناصر خدایار بودند و بعد این دو نفر جای خود را به گویندگان دیگر دادند. با وجود این هوشنگ مصطفی هرگز از کار آنها راضی نبود تا سرانجام حضور یک مرد جوان که صدایی پرطنین و چهره‌ای صمیمی و جدی داشت مسئولان رادیو را به این فکر انداخت که از وجود او در برنامه مصطفی استفاده کنند. این مرد همان محمد خواجوی ها یا مانی بود. بنابر یادداشت‌های پرویز خطیبی که پس از مهاجرت هوشنگ مصطفی به آمریکا به اتفاق دکتر محمود عنایت یکی از دو نویسنده برنامه‌های همه روز همین ساعت همینجا بود، در کتاب خاطراتی از هنرمندان مانی در مدت کوتاهی به شهرت رسید و در کنارش فروزنده اربابی با آن صدای لطیف و نشانه‌دار و خنده‌ها و حاضر جوابی‌ها توانست بین شنوندگان اعتبار زیادی کسب کند. شنوندگان رادیو به قدری به این زوج رادیویی علاقه داشتند که برای حضور در جلسات زنده ضبط این برنامه در رادیو سر و دست می شکستند و از مدت‌ها پیش نوبت می گرفتند. مانی و اربابی، این زوج جدا نشدنی رادیو، نیز سرانجام یک روز برنامه دلخواهشان را ترک کردند و بنابر صلاح دید مسئولان بازنشسته شدند. مانی نیز چون بسیاری دیگر از هنرمندان پس از انقلاب اسلامی فعالیت‌های هنری را کنار گذاشت و روزهایش در انزوای هنری گذشت.
گزارش فیروزه خطیبی بود. همونطور که شنیدید مانی فعالیت‌های هنری خود را از خردسالی آغاز کرد. همکنون همکارم بهروز نیکزاد از دوستان دوران نوجوانی مانی و از همکاران بعدی او در استودیوی رادیو فردا است. خواهش می‌کنم آقای نیکزاد اگر ممکن است کمی درباره سابقه فعالیت‌های مانی برای شنوندگان ما بگید.
اولین آشنایی من با مانی به شاید سال‌های 1322 یا 23 برگرده که بعد از حمله متفقین به ایران و گذشت دو سال اوضاع داشت تقریبا وضع عادی به خودش می گرفت و در نتیجه سازمان‌های هنری، موسیقی، تئاتر و غیره شروع به فعالیت کرده بودند. در اون موقع ما در رشت زندگی می کردیم. مانی هم به اتفاق مادر، برادر و خواهرش، اونها هم در رشت زندگی می کردن. در اون زمان یک تئاتری سازمانی بود به اسم هیئت تئاترال گیلان، اگر درست یادم بیاد، که عده‌ای از قدیمی ها درش فعالیت داشتند و تئاتر بر روی صحنه می بردن در گیلان که سابقه طولانی داره این کار در اونجا در رشت مخصوصا. و در یکی از نمایشنامه ها که آقای علی اکبر افشار نقش نادرشاه رو بازی می کرد، مانی نقش پسر نادرشاه رو بازی میکرد و با هنرنمایی‌های شیرین خودش بر روی صحنه همیشه موجب میشد که مردم براش ابراز احساسات بکنن و دست بذارن. و من وقتی که میدیدم یه جوان مثلا 15-16 ساله اینطور تونسته در میان با سابقه ها مردم رو اینقدر به خودش جلب بکنه، یک نوع حالت خوشحالی به من دست میداد. این گذشت تا اینکه سالهای سال بعد هر کدوم به راه خودمون رفتیم و مانی رو بعدش در تهران دیدم که در کار دوبلاژ بود که دربارش صحبت شد و بعد به رادیو رفت که درباره او هم خانم فیروزه خطیبی گزارشی دادند.
خیلی متشکرم، یادش بخیر و روانش شاد باد. به این ترتیب مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به پایان می‌رسد و در پایان برنامه عنوان مهمترین خبرها را میشنوید. احمد باطبی دانشجوی زندانی به بیمارستان منتقل شد. انفجار یک رشته بمب در جنوب تایلند منجر به مرگ 3 نفر شد. همچنین انفجار بمب در بغداد حدود 60 کشته بر جای نهاد و پاکستان 2 سازمان خیریه اسلامگرایان را تعطیل کرد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به